أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با نشو حرمات اربع بود در مورد زنا. آیا همچنان که در نکاح صحیح در اون موارد چارگانه حرماتی به وجود میاد و نشو میکنه، آیا با زنا هم همون حرمات هست یا نیست؟ گرچه مشهور و اشهر و چنین نسبت دادن، ولی مسئله مورد اختلافه. منشأ اختلافم اختلاف روایات، برای اینکه در این موارد آیات نمیتونه دلالت کند، روایات رو داریم. حرمت خلاف اصلم هست، پس باید روایات اثبات کنه حرمت را. ببینیم آیا روایات این کار ازش میاد یا نه. تعدادی روایت خوندیم دال بر حرمت، که اونها رو مجموعاً به 5 دسته هم تقسیم شد بیان هر کدام از اونها. هر کدام در قسمتی از این حرمات اربع دلالت میکرد و مجموعاً تام بود در تمام 4 مورد، ولی عمده این بود. سلام میکنم. در مقابلشم یه دسته روایت داریم که اونا یدل علی الجواز و عدم و نشو الحرمه. یکی و دو تا هم نیست، 5 تا روایت، 4 تاش معتبره صحیحه. این روایات رو چیکار کنیم؟ و جمع بین اینها و روایات دسته اول دال علی الحرمه چه می شود؟ روایات رو خوندیم روزهای سابق، رسیدیم به جمع. مرحوم صاحب جواهر در یه عبارت کوتاه فرمود نه، این 5 تا روایت صلاحیت تعارض با روایات سابق را ندارد. چرا؟ جمیع اینها 5 تا قاصرون ان معارضت ما عرفت سندن و عددن و موردن و عاملن و دلالتن لاحتمال الجمیع الفجور بغیر الجماع او بهی ولیکن بعد التزویج او تقیه و هو احسن المحامل. مرحوم آقای خویی این عبارت را و بیان سلام علیکم صاحب جواهر را به شدت مورد انتقاد قرار می دهد و می فرماید نه، همه اینها هیچ کدوم لا یمکن المساعدت علی و چنین. دو قسمتشی دیروز خوندیم. اما من حیث السند فما ادا افاده او عجیبون، برای اینکه هر دو طرف روایاتش یکسان، از نظر سندم یکسان، درش صحاح هست و ضعیفم وجود داره. و اما من حیث العدد، اون هم یکسان، هم روایتن و هم راویان. و اما من حیث العامل، از نظر عمل به این روایت، هر دو دست روایات مورد عمله، فلا مجال للترجیح بهی اصلا، نمیتونیم بگیم یه روایت مورد عمل یه دسته، دسته دیگر نه محجورون معرضون انها اصحاب بهش عمل نکردن و از این گونه خصوصیات که بشه موجب طرح روایت. نه، لما عرفته اولا، خب بحث مبنایی خودشون، غیر مره، این که کثرت یا قلت عامل این موجب ترجیح و یا طرح روایت نیست. ان کثرت العامل او عمل المشهور لا توجب وهن الروایت الصحیحه و رفع الید عنها، بحث مبنایی مشهور خودشون. ثانیاً الا ان العامل به روایات الجواز لیس به قلیل، اونایی که قائل به جوازم شدن و به روایات جوازم عمل کردن کم نیستن. فقد عمل بهی بها جملتون من الاصحاب بل افتا به مضمون هل مشهور من القدماء بل ادع السید فی ناصریات سید مرد الاجماع علی. پس اونها هم عامل زیاد داره و در اون حد نیست که به رمی به شذوذ بشه و از این جهت روایت بگیم معرضون انها اصحابه و طرح بشود، نه اینم نمیشه. و اما من حیث دلاله، اینایی رو صاحب جواهر فرمود، لحتمال حمله ها لحتمال الجمی الفجور بغیر الجماع، بگیم منظور این است که جماع حاصل نشده، گناه کرده، فجور کرده، فجورش به سرحد گناه نبوده در این روایات جواز. اینه که نمیشه گفت خلاف ظاهر این روایات جزمن ولا مجال للمسیر الی. صاف میگه فجر بها و امثال اینا، اینا همه ظهور داره در دخول و در زنا. ولا سیما که تو بعضیاش ان المذکور فی بعضها هو الاتیان تزوج صفاحن اتا صفاحن، اتیان و تزوج ظهور روشن دارد در زنای کامل، نه در همین مقدمات. و من الواضح ان... خیلی خوب، کلمه زنای که نداشتیم، دلتون خوش، کلمه زنای که نداشتیم که در. حالا اون در روایات حرمت بود، این در روایات جواز نبود. نه نه، اون دوتا متعارضه، تو دعوا که نمیشه اون قرینه بریم میشه که. نه نه، این مورد بله، اونجا امام گفت چنین شده پس حرام، اینجا صاحب جواهر میگه نه اینجوری نشده ولذا حرام نیست، مفروض اینطور. صاحب جواهر گفت لحتمال الجمی هر پنجتاش فجور به غیر الجماع. سعید ابن یسار هیچ اینو نداره.
نه
روایت
6-6
همین 11-6 روایت حنان ابن صدیر اونم اینو نداره که بله سعید پرسید رجلون تزوج امرأت صفاهن، هیچ اون کلمه و اون قضیه این چنین اون چنین توش نیست. این روایاتش خودم اینو نداره کلمه. بعد ایشون میفرمایند اینا همه ظهور روشن داره، رجلون تزوج من جمله تدرس میذارن و همین روایت تزوج امرأتن صفاهن، اینو نمیشه حمل کرد بر اینکه دخول واقع نشده. اونا مال روایت تحریمه. بله روایت تحریم متعددن گفت اگر دخول واقع نشده حرام نیست. او به جای خودت اون مسئله ایست مستقلن. بعدش هم در متن، حالا اینو میخواستیم بعد یادآوری کنیم به مناسبت، اینجا میگیم بله اگر قبلا این چنین نباشه، بله نه این همه روایات اینو میگفت. حالا در صدد جمع باید با ظاهرش بخونه این خلاکن، نه این روایات هم نست در اینه که نه مواردی که صفاهش کامل بود در این حال مانع نمیشه، حرمت نمیاره. تغییر نیست، دوتایی این هم متعارضن. یک سوال یه مورد یا کل، آیا حلالون یا حرام؟ امام اون میگه جا حرام، این میگه حلال، اطلاق تغییری نداره. بنابراین آقای خویی میفرماید این حمل صاحب جواهر که حمل کنیم بر فجور بدون دخول، این نشدنیست. یا این که حمل کنیم بر فجور بعد تزویج، صاحب جواهر میگه او بهی ولیکن بعد تزویج، بله بعد از تزویج موجب حرمت تزویج صحیح سابق نمی شود. بله این مسئله مستقل بعدم مطرح میشه، روایات زیادی هم داره. نعم از زنا از زاه از تاری على تزویج لا یوجب الحرمه، حالا سوا انکان بعد الوکیه و قبلها، اینم مسلمه. ولی این روایت رو می شود حمله بر این موارد کرد؟ نه اینم قابل حمله بر این موارد نیست، برای اینکه داره سوال میکنه یه همچین زنایی واقع شده، هل یجوز که با دخترش ازدواج کند؟ این ظهور در این داره که این ازدواج حالا بعد از زناست، نه تاریه بر به اصطلاح زنا تاریه بر او باشه، پس این جمع نمیشه. و اما تقیه، صاحب جواهر دنبالش فرمود که ممکن است این روایات رو حمله بر تقیه کنیم، او تقیه، تقیه را هم در حقیقت یه نوع جمع دلالی گرفتن. تقیه نه، اینجا جای تقیه نیست، فهو ابعد الکل، بیترین حمله، با اینکه صاحب جواهر گفت اقرب المحامل و هو احسن المحامل، نه این از همه دورتره، از این جهت که در میان عامه هم یک قول معینی به اصطلاح مشهور نیست، هر دو قول درش هست و نمیشود. علاوه بر این که تقیه وقتی جاییست دو دسته روایت تعارض کنند، بخوایم در باب تعادل و تراجی بگیم حالا چیکار کنیم، خذ ما وافق العام ما خالف العامه و ترک ما وافقهم، این بشه مرجح این دسته روایت. ولی این بعد از اینه، اول میگه خذ به ما وافق الکتاب و ترک ما خالفه، بعد راوی میپرسه اگر هر دو مخالف هر دو موافق یکسان باشن از این نظر چی؟ اون وقت امام میگه خذ به ما خالف العامه، پس این ترجیح مرحله بعده. و اینجا اگر بخوایم بریم سراغ اون مرجحات، مرجح اول موافقت الکتابه و اینجا موافقت الکتاب با حلیت احل لکم ماوراء ذلکم، عموم احله رو داریم، بنابراین این حلیت موافق با کتابه. تا اینجا کنده جواب حرفای صاحب جواهر رو داد ایشون. بعد می‌فرمایند ثم ان بعضهم قد حاول الجمع بین الاخبار به حمل ادله المنع علی الکراهه. بسیار خوب، دو دست روایت اینجور داریم، ولی اینا بینشون جمع دلالی هست. یک جمع، حالا دلالی صاحب جواهر اینو نگفت، کلمه حمله بر کراهه رو نداشت، اما بعضی ها فرمودن جمع بین این دو دسته ممکن به حمله بر کراهت هر دو هم عمل بشه. یکی میگه جایز، یکی میگه نه این کارو نکن. نکن حکم کراهتیه، نهیش نهی کراهتی ممکنه باشه. و مانند این زیاده در فقه جاهایی که امر و نهی هر دو داریم و امر و نهی را حمل میکنیم بر کراهت. این مطلب را حالا مرحوم آقای حکیم روش به اصطلاح تأکید کردن و بیان کردن، حمله بر کراهت را نمیدونم الان تو ذهنم نیست آیا قبل از ایشونم به دیگران هم نسبت داده شده یا نسبت داده نشده، نمیدونم ابتکار خود ایشون باشه یا قبلنم بوده نمیدونم. در هر حال یکی از جمع‌ها حمله بر کراهت، و ما این حمله بر کراهت را غالب مکروهاتی که در فقه داریم همشون اینه، نهی داره که اگر فقط همون نهی بود میگفتیم حرام، ظهور در حرمت داشت، اما وقتی در مقابلش دلیل بر جواز میاد حمل میکنیم بر کراهت. و همچنین مستحباتی که داریم، این همه مستحبات در فقه، کمتر جایی داریم که رسما امام فرموده باشد یستحب و کذا، بلکه همه جا اینطوره، امر داریم بعدم دلیل بر جواز ترک داریم، اون وقت جمع میشه بینهما بالاستحباب، طرفین استحباب کراهت معمولا به وسیله جمع بین روایات اغسل للجمعه والجنابه، هر دوش در کنار هم امر داره، ظهور هم در وجوب، ظاهر فی وجوب غسل الجمعه، ولی خب دلیل دیگه میگه نه لا بأس به ترکه، اون میشه نص در جواز عدم حرمت ترک، و در نتیجه این امر حمله بر استحباب میشود. غالب مستحبات شاید صدی 90 شادم بیشتر، حالا همینطوری شو این اندازه شما، همه از همین قبیله، مستحبات به وسیله جمع بین روایات، مکروهات هم همچنین. خب اینجا یکی از اونها یه دسته روایات میگه نکن این کارو، یه دسته روایات میگه یجوز. اون نکن اولش اگر بود ظاهر در حرمت اگه معارض نداشت، اما وقتی که معارض پیدا کرد حمله بر کراهت میشه. چرا؟ برای اینکه دلیل جواز نص فل جواز و دلیل نهی ظاهر فل حرمه و یقدم النص علی الجواز، دست از حرمتش برداشته میشه، یحمل علی الکراهه.
کراهت داره، یعنی کسی
فجره به امراته، بله یه کراهت داره با دخترش ازدواج کنه، اوقات ترخ نشه،
ولو دخول کرده باشه،
ولو دخول کرده فجره باز دوانه یا دخول کرده باشه. بله حالا ببینیم، نه خیلی هنوز خیلی
سر.
بله
نظر مشهور چیه؟
نظر مشهور یه عده مشهور قائل به حرمت شده، بله ایشون گفتن نه مشهور بین قدما قائل به جوازم بوده، دو قول متخالف حرمت جواز. این جمع را مثلا فرض کنید آقای حکیم مطرح میکنه ابتدا، فرض یا چیز دیگه ای منافاتی نداره، اجتهاد در روایاته. بله کجا اومده؟ کجا؟
میگه الا
این که مسلم، این که قطعیاً الان گفته شد که اگر فجور نشده باشه، یعنی دخول نشده باشه، نه مدت ها باش رفیق بوده، میبوسیده، میلاسیده، نمیدونم چنین، ولی نه دخول نکرده، اون هیچ، اون اصلا به حساب نمیاد، نوش جونش. همینی که ایشون گفت صاحب جواهر و ایشون نپذیرفت، گفت نه این روایات ظهور داره در فجور به معنی دخول، روایات جواز موردش همه فجوره، که حتی گفت تزوج امرأتن صفاهن، صفاه تزوج است و فجور.
همین مورد هم روایت سه کلمه فجور رو آورده،
بله
استدلال کرده به
این که
حرام نیست.
چی؟ گفته که بله کلمه فجور رو آورده و میگه حرام نیست، همین یکی جز روایت جواز، همین یکیش هم همین. چرا قاطع میشه چی؟
فجور باشه ولی که
ولی جایز باشه،
بله.
خب همین روایت معارضه، فجور یعنی دخول باشه و جایز باشه، شما دارید میاید میگید هی میخواد شاهد بگیرید برای اینکه فجوره به غیر دخوله، اینو شاید کجا یه خود قطعی میکنید، اشکال نداره. از آقای دبستانی من امروز دور نشستید، بعد با هم میگم اشتباه هم گفتم، اشتباه گفتم های بوستانی. بنابراین اینم نشد. حالا تقد حمله بر تقیه رو ایشون میفرماید، اولا تقیه در مرحله بله اینجا هر دو قول در میان عامه هست، پس جای حمله بر تقیه نیست. ثانیاً تقیه بعد از اینه که در مقام ترجیح متأخر از عرض علل کتابه، و در عرض علل کتاب روایات حلیت مقدمه. بله عده‌ای گفتن حمله بر کراهت، الا انه لا یمکن المساعدت علیه ایزن، حمله بر کراهت بله کنه، ما خودمونم خیلی جا گفتیم این چنین، ولی اینجا نمیتونیم بگیم. چرا؟ چرا؟ خودشون بیان کرد نه، شاید که نمیتونی درست کنی، از کجا میگی؟ همینطوری؟ بله بله، شما بگردید پیدا کنید فتواش، بایست ببینید، حتما بایست ببینید، بله بایست ببینید. اوهلت لکم ما وراء ذلکم، اونا که مشخص نبود، مبهماتی بود که میخواستن برای تحریم بهش استدلال کنن، اون که خب مبهم بود و هیچ، بنابراین عمده اون عام فوق مسلمه. و اوهل لکم ما وراء ذلکم، اون حرمات سببی و رضایی رو که میشماره، بعد میگه غیر از اینا همه حلال، این تو همه است. اگه بشه صحبت در همی شده نشه، اگه بشه دشی دست شما نیست ها، باید روایت دلیل حجت شرعی تنزیل کنه، به این تنزیل هم که نداشتیم هیچی، فقط دلیل بر حرمت فی موارده، ولی اون کلمه تنزیل رو پریروزم یا دیروزم به مناسبت گفتیم، نداریم تنزیل عام که بگیم زنا هم کز زواج، اینو که نداریم، بالاخره حکمیست خلاف قاعده، باید ببینیم دلیلمون چیه، تا چه اندازه دلالت داره. بنابراین ایشون میگه نه جمع بالکراهه هم اینجا نمیشه. چرا؟ سه تا بیان دارن. یک، لما تقدم جمع بین دو روایت، جمع دلالی که یک نوع جمع لفظی بین دو روایته، اون جایی درسته که اگر فرض کنیم این دو جمله ای که حالا تو دو روایت واقع شده و با هم متعارضه،
آقای جاری هم داره چرت میزنه یا نه چیزی مینویسه. در اونجا اگر این دوتا توی یه روایت پشت سر هم میامد میشد به حمله بر کراهت میشد مثلا، این حالا جدا جدا اومده اونم همچنین، ولی در این مورد نمیشه فرض کنیم این دو جمله در ضمن یک روایت بیاد. فَإِنَّ اللَّهَ الْمَذْكُورَةِ فِي عَدِلَّةِ الْمَنْ لَا تَشْتَمُعُ مَعَنِعَمْ الْمَذْكُورَةِ فِي عَدِلَّةِ الْجَوَازِ فِي كَلَامٍ، نمیشه اینا با هم قابل جمع باشه. فَإِنَّهُمَا مُتَحَافِتَان به تمام معنی الکلمه، این یک. دو، ان بعض روایات المن قد تزمنت تعابیر تعبی عن الحمل على الکراهه، تو روایات من، تو روایات تحریم یک تعبیراتی بود که قابل حمل بر کراهت نیست، مثل اینکه در روایت یزید الکناسی یا به تعبیر صاحب جواهر برید در اونجا داره بعد از سؤال که بهش بگو ازش جدا بشه، الامر به مفارقت ها، در روایات سابق داشتیم کسی این کارو کرده که با زن این فاجعه بعد دخترشو گرفته، امام فرمود بگو ازش جدا بشه. حالا تعبیر و بیان مرحوم آقای خویی، فإن ظاهره، اینی که میگه بگو ازش جدا بشه، انها لیست زوجته، اون زن زوجش نیست، عقدش باطل بوده، و ان نکاحهما باطلون، و من الواضح انه لو کان از زواج و مکروهن دستور نمیداد که ازش جدا بشه، لم یکن لمفارقت هما به هاذ المعنا، یعنی حتم جدا شدن وجهون. اینم یه اشکال ایشو. اشکال سوم، جمع به حمله بر کراهت در احکام تکلیفی میاد، یجوز لا یجوز حمله بر کراهت، اما در احکام وضعی یه جایی که صحبت صحت و عدم صحت، یسه لا یسه، این قابل حمله بر کراهت نیست، این تعارضه. لا یسه دو مرحله نداره، دو رتبه نداره، لا یسه کراهتی نداره. در حکم وضعی یسه یا لا یسه این قابل حمله بر کراهت نیست. ان الجمع العرفی بالحمل على الکراهه انما یتصور فی الاحکام التکلیفیه، و اما الاحکام الوضعیه کنفوذ العقد و عدمه نافذون یا غیر نافذ، فلا مجال فی حال الحمل على الکراهه، فان العقد اما هو نافذون ام لا، این دیگه دو جا مرتبه بینش نیست، تا قضیه کراهت و نفوذ شدت و ضعف نداره، یا نافذه یا نیست، یا صحیحه یا نیست، بین وجود و عدمه. حکم وضعی کراهتی نداری؟ بله؟ 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 تلقی حالا فعل، اون حالا بیاد بسید دونه دونه ببین، نه تلقی خودش فعل، اما معامله با اونها نه، اما صحیح اون او باطل، صحیح یا باطل، تلقی خودش فعلون، بله، یعنی اتخاذ این شغل به عنوان کفنی فعلون، اما بالاخره معاملش یا صحیح یا باطل، دو جور نداره،
صحیحیه که
بله کار رو نمی کرد. حالا ببینید، اجازه بدید عرض بکنه، اینا دیگه دونه دونه باید تحلیل بشه. در هر بیعی مثلا دو فعله، یکی نفس البیع است وضعاً، یکی اقدام بر این فعل که اون فعل خود فاعله، اون ممکنه که راحت داشته باشه و امثال. حالا ایشون میفرم بله همه جا باید اینا رو حساب کرد، این که مسلمه قسمتش. بله اذن نتیجه این مطلب، فلابد من الرجوع الى ما تقتضیه قواعد و ترجیح. در قواعد ترجیح اولا موافقت کتابه که موافق با حلیته، و ما تنزل عن ذلک، روایت دو دسته تعارض میکنن تساقطا، وقتی که تعارض و تساقط شد، فمقتضى القواعد هو التساقط و یکون المرجع حین اذن هو عمومات الحل اذ لم یثبت لها مخصص به عمومات اهلت لکم ما وراء ذلکم تمسک میکنی، چون مخصصی در این مورد براش ثابت نشده است. این کلام مرحوم آقای خویی به طوله، خب بزرگواری مثل ایشون این چنین مسئله رو تحلیل کردن همه جانبه، و باید طبعا این تحلیل رو با دقت ملاحظه کرد. برگردیم و تحلیل کلام مرحوم آقای خویی، آیا اون چی که ایشون فرموده تامون یا نه قابل مناقشه است؟ قسمت اولش سندن و عددن نمیخوایم حالا روش مناقشه کنیم، و الا ایشون خودش در وقتی میخواست مقایسه کرد هی خمسه و اربعش کرد، پنج تا اینجا داریم، پنج تا این ور داریم، چهار تا معتبر داریم، چهار تا این، چهار تا، در حالی که روایات تحریم همون پنج تای اولیه نبود، اونا یه دسته از روایات بود، یه دسته از روایاتی که یدل بر تحریم بنت منطوقاً، اون یه دسته از روایات بود. ایشون آمده اینا رو مقایسه کرده با هم، فقط عددن و از نظر سند هر سال همشون معتبر، هر کدوم یکی ضعیف داره، چهار تا معتبر، در حالی که در روایات تحریم طایفه دوم، طایفه سوم، طایفه چهارم، طایفه پنجم، اونا رو هم داشتیم. حالا اگر بیایم همه اینا رو بریزیم رو هم، آیا عددن یکسان میشه؟ مسلم فرق داره با هم، و طبعا تو اونها، تو این پنج دسته روایات صحیح و معتبرم به تعداد بیشتری وجود داره، بیشتر از اون چهار تا، اینو کاری نداریم، بیشتر کمتری ها حالا در مجموع یه مرجحی نمی شود. گاهی یک روایت صحیح میتونه در مقابل ده ها روایت دیگر ولو کان صحاحاً در مقام معارضه کنه با اونها، و اینا زیاد داریم در فقه جایش. ولذا حالا رو این مطلب ولو به تعبیرات ایشون قابل مناقشه است، اینطوری که ملاحظه فرمودید، و ایشون اصلا اون روایت دیگر را متعرض نشده، در این حال نه نسلم میگذریم ازش. سندن هم همچنین، وقتی اونا چهار تا روایت صحیحه، این تعداد زیادی روایت صحیح در مجموع تو اینا هست، بله اینو ازش میگذریم. و اما اینی که فرمودن از نظر عامل، بله در قدما عامل به روایات جواز داشتیم، ولی کم کم به اصطلاح اونها کنار رفته، ازش همه فتاوا برگشته به حرمت طبق این روایات. حالا چرا؟ این خودش بررسی تاریخی میخواد رو این روایات، اون مسئله ایش، اینش درست فرمایش ایش. عمده بحث در این قسمت‌های اخیره، حملی که حالا صاحب جواهر کردن، بگیم فجور نچنین چنان، اونم هیچی مونار کرد، ولی ما حمله علال کراه مرحوم آقای حکیم مطرح کردن حمله بر کراهت را، و عرض کردی نیازی به تکرار نیست. حمله بر کراهت در بین روایات کثیرتون جدن، و همش همون جاییست که نهی داره و جوازم داره. نهی ظاهرون فل حرمه، اینقدر در سر تا سر فقه در اصول بحث میکنید، نه ظاهرون فل حرمه، اگر در مقابلش نص در جواز داشته باشیم، جمع دلالیش میشه به حمله بر کراهت، و زیادم هست. تعبیری که عرض کردم، همه کراهت هایی که در فقه داریم لااقل 90% از همین قبیله، کما اینکه استحبابات هم همینطوره. اما حالا ایشون میگه نه، اینجا با اینکه خود ایشون هم کرارن در فقه همچنین کراهت استنباط کردن در مواردی، اینجا نمیشه. چرا نمیشه؟ یک، اولا جمع دلالی که بخوایم یکی رو قرینه بر دیگری معناشین قرار بدیم، بگیم اینی که گفته یجوز قرینتون بر اینی که اونی گفته لا یجوز، اون لا بشه نهی کراهتی، این در صورتی است که بشه اینها را کنار هم گذاشت در یک متن و اون گونه ازش استفاده بشه. حالا جدا جدا هم که آمده همین کارو میکنیم، یه ضابطه ای ایشون اینطور بیان میکنن که کرارن اینجور گفتیم که در جمع دلالی مناطش اینه، بشه کنار همش گذاشت در یک روایت، که اون وقت وقتی در یه روایت شد حتما میشه جمع دلالی، و به این شکل حالا جدا هم که شد همینو میگیم. اولا سوال، این ضابطه رو به چه دلیل فرمودید؟ که حتما این دو جمله قابل این باشه که بشود کنار هم گذاشت. یه بحث کلی، حالا نظر ایشون باید بحث جمع دلالی رو در تعادل و تراجی اونجا بررسی کرد که آیا یه همچین شرطیتی داره در این قضیه یا نه. جمع دلالی جاهای مختلف، انواع و اقسام جمع دلالی، عمده این بیان زه که اینجا اینجور نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا اون روایت گفت نعم، این روایت میگه بله لا، و این دوتا قابل جمع با یک دیگر نیست. فَإِنَّ اللَّهِ الْمَذْكُورَةِ فِي عَدِلَّةِ الْمَنْعِ لَا تَجْتَمِعُ مَعَ النِّعَمْ المذکورت فی ادلت الجواز فی کلام واحد فانهما متحافتان به تمام معنی کلمه. نه و آره که با هم سازش نداره، ولذا نمیشه تو یک کلام کنار هم گذاشت. اگر مقصودشون اینه که ظاهر این دوتا با هم سازش ندارد و متحافتان به تمام معنی کلمه، که شکی نیست، ولذا یعدان متعارضان، همه این بحثا سر این کچل رو تراشیدنه، متعارضن. از این نظر که متعارضن نمیشه توی کلام بیاد، بله، ولی در این حال اگر نه در یک کلام واحدیم آمد امام حالا اینجوری میفرمود، اول سوال کرد میشه با دخترش ازدواج کرد، امام میفرمود نعم ولا تفعل، چیکارش میکرد؟ آیا این درست نبود گفتنش؟ نمیشد؟ نعم ولا تفعل. اتفاقا برخلاف نظریه حضرت عالی در خیلی از روایات هم همینجور داری، نعم در هم پشت سر هم، نعم ولیکن لا تفعله.
این لا تفعله
چه فرق نمی کنه؟ اون لای اونجا آقای محمدی، لا که چیزی نیست، دلالتی نداره، لا باید متعلق داشته باشه، متعلقش محذوفه به دلیل اون سوال، به قرینه سوال، ولی لا میره لاش، اون که قایی نداره که. نه لا کلمه هر هرچی و لا به هرچی بخوره، متعلق میخواد، بگه لا یجوز یعنی حرامه، بگه هرچی لا به هرچی بخوره، لا یوجد اصلا کاری نداره به حلال و حرام، لا یعنی چی؟ یعنی لا ید. ببین این که مستروشن، این لا میخوره به اون سوال، پرسیدی یجوز، میگه لا، یعنی لا یجوز، لا متعلق میخواد یه حرفه، یا نفی یا نهی، هرچی باشه متعلق میخواد، خود لا حرفه، حرف که تنهایی معنا نداره، حتما متعلق میخواد. اینو ما لا اشکال افی ها، قرینه ای که هست سوالشه، یجوز یتزوج و امثال اینا، هر سوالی که شده میگه لا، همونه. حالا اون در حقیقت لا یجوز رو بگه لا تفعل، میهان باش، نه اولش گفت نه ولا تفعل، روایات هم داریم، نه نه معنای دیگه نمیده، از اول یه نعم یعنی جایزون، لا تفعل، لا تجو، چم همسه، بله نهیه، یا نهی است یا نفی است، هر دو یقبل الکراه، نفیه به اون معنا، چه اشکال. حالا اگر همین دوتا فی کلام واحد بیاد و میشود، چطوریشون هم چه قاطعانه میگن یه همچی چیزی در کلام نمیتونه با هم جمع بشه، لا یمکن، متعافتان به تمام معنی کلمه، بله متعافتان، ولذا متعارض شمرده شده، اگر متعافتان نبود، عام و خاص بود، مطلق و مقید بود، چنین بود که متعارض شمرده نمیشده. قرائنش خودشه، هیچی دیگه نیست، نه بر تقیه هم نیست، بر تقیه هم نیست. حالا هر جا داریم اون وقت باید روایت شو بخونیم، میدونه اونا هر کدوم به جای خود، ولی این دوتا کنار هم وقتی واقع شد این معناش کراهت، پس شدنیست، محالی هم لازم نمیاد، قبیحی هم نیست که در یک کلام کنار هم واقع بشه، و اگر واقع میشد که نه خود ایشون اینو قبول داشت که این دیگه حمله بر کراهت میشد، معناش مفادش میشد کراهت، حالا جدا هم که باشه میگیم که نه اینجوره، این یک. جهت دومش فرمودن به این که روایات نهی مزامینی دارد که قابل حمله بر کراهت نیست. در یه موردی از این کار واقع شده، سوال کرد، امام فرمود بهش بگو از هم جدا بشن. پس دیگه این معناش اینه که این عقل باطله و الا جدا شدن نداشت. نمیدونیم از هم جدا بشن امر، آیا این امر نمیتونه استحبابی باشه؟ بله، یه کار مکروهی رو انجام داده. مکروه این یدلو بر اینکه صرف اقدام اولیش تنها مکروه نیست، بلکه بقاءنم مکروهون. این زن مکروه بود باشه ازدواج کنه؟ دختر مزنیگه بها مکروه بود. حال نمیدونست جهلن یا میدونست طاقت نیاورد این کارو کرد. امام میگه این بقاءنم مکروهون. این فلی و فارق ها وقتی اون لا رو هم میکنیم بر کراهت، این فلی و فارق ها هم همون معنای لا رو که ان نداره، خب معناش اینه اینم مستحب از هم جدا بشن یا بقایشون همچنین بازم مکروهون. بله، چیزهای معجزه آسایی میگه آی محمدی امروز. همه امرهایی که یحمل علل استحباب همشون ظاهر اولش فارسی که میکردید میشد باید، وجوب معناش بایده، همه اونا همینه. بلا این تفسیر عربی به فارسی چه مشکل جدیدی براش ایجاد نمی کنه. چی؟ بله، این همه ائمه نهی میکنن از مکروه، مکروهات کیا بیان کردن به دلیل همین نهی ها؟ حالا بازم مطالعه بفرمایید دنباله بحث و جمعی که ممکنه بگیم انشالله فردا.